دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله در مامگر رفته باشم.
ای حسنی بس که خوابا
ماسا امینی is my sister and she should be alive today.
برای زن زندگی آزادی.
ما پیروزی، ما پیروزی.
در سال روز جان باختن مهسا، ژینا امینی در پی بازداشت و در گشت ارشاد، خبرهایی رسیده از شهرهای مختلف نشان می‌دهد جو شدید امنیتی در این شهرها وجود دارد. در شهرهای مختلف جهان نیز در پی فراخوان‌های مطرح شده تجمع‌هایی با حضور ایرانیان برگزار شده. یک بار دیگه همکارم رویا ملکی در استودیو همراه من تا از جزئیات این خبرها برای ما بگه. رویا، چه خبرهایی تا به حال به دست رادیو فردا رسید؟
رویا، علی‌رغم همه فشارها و تهدیدها و جو امنیتی که جمهوری اسلامی سعی داشت به نمایش بذاره و مردم رو بترسونه، اما باز هم به استناد تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و نوشته شهروندان در شبکه اجتماعی ایکس، خیابون‌ها در بسیاری از شهرها شلوغ هستش و تقریبا بنا به اون چیزی که سپیدم در خبرها گفت، به نوعی در حقیقت میشه گفت حکومت نظامی در ایران، در چند شهر ایران برقراره. تصاویری که به رادیو فردا ارسال شده حضور گسترده نیروهای حکومتی رو در نارمک تهران نشون میده که به گفته مخاطبان رادیو فردا، نیروهای حکومتی در میدان هفت حوض و سرسبز خیلی تجمع داشتن. خب هرچی هوا تاریکتر شد بیشتر تجمع ها بیشتر شد و همینطور حضور نیروهای حکومتی هم بیشتر شد. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شده از تجمع گروهی از مردم در ایران که البته در سکوت بوده و همینطور گفته میشه که این ویدیو برای امروز عصر شنبه است. در این ویدیو دو معترض زن و مرد در حالی که یک روسری در دست دارند، دست در دست همدیگه هستن و روی یک سکو زیر پل صدر تهران ایستادن. این صدای این ویدیو رو با هم بشنویم.
خوش به
غیرتتون. رویا، این صدای مردم رو شنیدید در حمایت این دو معترض زن و مرد که در سکوت وایساده بودن؟ چند شهر دیگه ایران هم، مخصوصا شهرهایی که پیشتر در سال گذشته، در چند ماه گذشته کانون اصلی اعتراضات بودن، جو کاملا امنیتی هستش و همینطور ویدیوهای منتشر شده از انبوه نیروهای حکومتی در برخی میدانهای شهرهای مختلف حکایت میکنه و از امروز ظهر تقریبا تصاویری که منتشر میشه بسیاری بر این پافشاری میکنن که حکومت از جمع شدن مردم جلوگیری میکرده و به اونها میگفته که اجتماع نکنند.
تجمع سه نفر رو دفعه میگیرن، حمله میکنن. الان اون ماشینه که واسدن اون سهیده پره.
رویا، علی‌رغم اینکه پلیس نمیذاشه تجمع زیاد باشه، اما خب به هر حال در تصاویر و ویدیوهایی که منتشر شده نشون میده که زنان از هر فرصتی استفاده کردن که اعتراض خودشون رو اعلام کنن، حتی در اتوبوس‌های شهری شعار میدادن یا سرشون رو از پنجره خودروی شخصیشون در میآوردن و شعار میدادن. در مشهد هم همینطور تصاویری منتشر شده از اعتراض‌ها و شعارهای اعتراضی. در دیگر شهرها مثل کرج و همینطور در رشت هم اعتراض‌ها برقرار بوده.
اما رویا، آیا آماری هم از بازداشت، تیراندازی یا کشته شدن معترضان به دست ما رسیده؟
آمار مشخصی رویا وجود نداره. همونطور که میدونی این اطلاعات دقیقی نمیتونه باشه، به هر حال نیاز به راستی آزمایی بیشتر داره. آماری که حکومت اعلام میکنه یا در حقیقت کسانی که در شبکه‌های اجتماعی میگن، اما یک فرد که تیر خورده، یعنی بهش تیر اصابت شده، هم در خبرهای در شبکه‌های اجتماعی آمده و هم خود حکومت اون رو تایید کرده، در خبرگزاری‌های حکومتی آمده، اینه که در همونطور که می‌دونید آرامستان آیچی، جایی که مهسا اونجا آرمیده، امروز در محاصره نیروهای امنیتی بوده. گزارش منابع حقوق بشری حاکی از این هستش که فردی به نام فردین جعفری، شهروندی بوده که اهل سقز بوده، با تیراندازی ماموران امنیتی به شدت زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده. هنگاو میگه که حال خوبی نداره و وضعیتش وخیم هستش. فردین جعفری در مسیر سقز به بانه بوده، در حقیقت در نزدیکی آرامستان آیچی مورد گلوله قرار گرفته و از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته، اما خب مقامات جمهوری اسلامی میگن این فرد داشته نزدیک مقرهای نظامی میشده یا مقرهای امنیتی میشده و در نتیجه بهش شلیک کردن. اما خبرهای دیگه از بازداشت موقت پدر ژینا بوده. باز هم خبرگزاری دولتی ایرنا داره میگه که امروز چند نفر از اعضای گروهک تروریستی، آن چیزی که خبرگزاری دولتی ایران داره به اون اشاره میکنه، گفته میخواستن در مسیر آرامستان آیچی سقز امجد امینی پدر مهسا امینی رو ترور کنن که با هوشیاری نیروهای امنیتی البته اون فرد دستگیر شده، آن چیزی که خبرگزاری دولتی میگه. اما خب خبرهایی که آمده بود این بود که اصلا خانواده امینی رو اجازه نداده بودن که از خانه خارج بشن، در حقیقت در حبس خانگی بودن به خاطر اینکه میخواستن اونها به سر مزار ژینا نرن که کسی دیگه اونجا نره و در حقیقت اعتراضات رو به نوعی کنترل کنن. به غیر از خانواده مهسا، خانواده حدیث نجفی هم همگی بازداشت شدن.
رویای اگر بشه خیلی کوتاه به ما بگی که در خارج از کشور چه گذشته امروز؟
در خارج از کشور به خاطر آزادی تقریبی که وجود داره خب اعتراضات بیشتر بوده در اروپا، در بسیاری از شهرهای اروپا، در چند شهر آلمان، همینطور در لندن، در اتریش، در کوپنهاگ، در ژاپن و همین در نیمه دیگه از کره زمین در آمریکا و کانادا اعتراضات بوده و همچنان تجمعات اعتراضی و حمایتی ادامه داره.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی. اما برای پوشش یکی از همین تجمعات که در همین لحظات داره در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا برگزار میشه، همراه میشیم با همکارم پروانه وحید منش. پروانه، از حال و هوای این تجمع برای ما بگو.
سلام میکنم به شما و همه شنوندگان رادیو فردا. امروز یک سال از جان باختن مهسا امینی در بازداشت دست ارشاد میگذره. ما بارها در شهرهای مختلف شاهد تظاهرات ایرانیان بودیم. در واشنگتن دی سی امروز بیش از 1500 نفر که همین لحظه که من دارم باهاتون صحبت میکنم جمع شدن در ضلع شمالی کاخ سفید، پارک لافایه. و اگر صدای این تظاهرات رو داشته باشیم، در حال حاضر شعارهای پخش میشه، موسیقی پخش میشه. یکی از سخنرانان بهار بندهاری، فعال حقوق بشر و نماینده گروه میدل ایست مترس، که تا الان سخنرانی کرده، قرار خانم شیرین عبادی، نازنین بنیادی و فرامرز اصلانی هم صحبت کنند. نظیر زکا زندانی لبنانی که مدتی در زندانهای جمهوری اسلامی زندانی بود هم در این مراسم حضور داره، قرار این هم سخنرانی داشته باشه. و قزال شامه، دختر جمشید شامه، در حال حاضر در ایران زندانی هست و خب زیر حکم اعدام هست، هم قراره که امروز در اینجا سخنرانی داشته باشه که تا دقایق دیگه این سخنرانان به روی صحنه خواهند آمد و صحبت خواهند کرد.
پروانه، از حال و هوای جمعیت بگو. تعداد جمعیت چقدر هست؟ آیا قابل مقایسه با تجمعات پیشین در واشنگتن هست؟
در واشنگتن تا این لحظه از سال گذشته 38 تجمع برگزار شده. این که حاضری میگن یکی از تجمعات بزرگ هست قابل مقایسه با تجمعاتی در ماه آبان ماه بوده نیستن. تعداد بسیاری حضور پیدا کردن، همچنان داره افراد دیگر به جمع اضافه میشن چون تازه برنامه شروع شده. تخمین داریم که همچنان گفتم بیش از 1500 نفر در این تجمع حضور دارن.
سپاسگزارم از همکارم پروانه وحید منش که از محل برگزاری تجمع در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد همراه ما بود. اما از شهریور 1401 تا شهریور 1402 که معترضان علیه جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف جهان به خیابان‌ها آمدند، سیاست خارجی ایران هم دستخوش تغییرات زیادی شده است. از تلاش برای برقراری رابطه با کشورهای حاشیه خلیج فارس تا انتشار خبرهایی از توافق‌های پشت پرده میان ایران و آمریکا که قرار است به تبادل زندانیان دو کشور منجر شود. در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، پرسیدم روابط خارجی ایران در این یک سال چه تغییر کرده است؟
من فکر می‌کنم در این مدت شاید دو سه تغییر عمده رو بشه توصیف کرد. این هست که به دلیل این چالش بزرگی که جنبش زن زندگی آزادی در ایران به وجود آورد، جمهوری اسلامی سعی کرد که در عرصه خارجی به خصوص در عرصه منطقه‌ای در وهله اول یک مقدار تنش‌زدایی بکنه که بتونه انرژیشو به طور کامل در داخل بر سرکوب و مهار جنبش متمرکز کنه. در این زمینه خب بهبود روابط، تجدید عادی‌سازی روابط با عربستان و همچنین امارات متحده عربی بسیار مهم بود. این باعث شد که اونها بخشی از انرژی که صرف یمن می‌کردن در حمایت از حوثی‌ها هم منتفع بشه تا حد زیادی، و همچنین باعث شد که خب روابطشون با چین هم که بسیار مایل هست در منطقه نفوذ پیدا بکنه و روابط نزدیکی با عربستان هم داره و میزان تجارتش حتی خیلی بیشتر است از ایران با عربستان، این به اصطلاح این قدم‌ها رو برداشت جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای. اما در عرصه رابطه با غرب و به خصوص ایالات متحده تا حد زیادی همون بازی معمول بازی در سر پرتگاه یا برینکمنشیپ ادامه دادن، یعنی یک سری اقدامات در آستانه واکنش ایالات متحده پیش رفتن ولی از اون جلوتر نرفتن به خاطر اینکه بتونن امتیازاتی بگیرن که این امتیازات رو ما نهایتاً در این معامله اخیر می‌بینیم که در قبال بلوک در اومدن حدود 6-7 میلیارد دلار پول ایران در بالکای کره جنوبی این زندانیان مبادله شدن و بخشی از این توافق یا تفاهم نامه که خیلی حالا در مورد شاید طرف نمیخوان حرف بزنن این هست که خب ایران ظاهرا تعهد کرده که از 60% غنی‌سازی رو بالاتر نبره و این به نوعی اهداف ایالات متحده رو در یک سال منتهی به انتخابات دولت آقای بایدن به اصطلاح اهدافش رو تعمین میکنه و اجازه میده که آمریکا هم روی اوکراین و در واقع جنگ اوکراین روسیه و چین متمرکز بشه. و در این حال در مواردی تا الان عکسش هم عمل کرده، یعنی جمهوری اسلامی سعی کرده مشکلات داخلی رو منتسب بکنه به بیرون و به از این طریق بخشی از در واقع انرژی جنبش رو تخلیه بکنه. مثلا در مورد آب در سیستان بلوچستان و تنشی که با طالبان ایجاد کردن گفتن بالاخره همه مشکلات از اونجاست، اونها صدر رو به اصطلاح آب رو نمیذارن بیاد و اینا، در حالی که خب تمام فعالین محیط زیست ایران میگن که بالاخره سیاست‌های سدسازی جمهوری اسلامی و محیط زیستیش واقعا فاجعه‌آمیز بوده و نمیشه واقعا منتسب کرده یک دولت خارجی. یا همین الان که ما حرف میزنیم این مسئله لشکرکشی به مرزهای کردستان و تهدید به اصطلاح حکومت اقلیم کردستان عراق برای خرسلا نیروی احزاب سیاسی کردستان ایران که در اونجا هستن، من فکر کنم این هم بخشی از در واقع همین سیاست ماجراجویی بیرونی هست که میخواد اذهان عمومی رو معطوف بیرون بکنه به خصوص در آستانه سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و از این تاریخ با این انقلاب مبارزه بکنه. یعنی میبینید که در هر دو حالت همین جنبش بوده که یک سری سیاست ها رو ملزم کرده برای جمهوری اسلامی.
نارامی های داخلی چقدر مؤثر بوده در این سیاست های خارجی که ایران در یک سال اخیر تصمیم گرفته که از اونها پیروی کنه؟
من فکر میکنم خیلی مؤثر بوده و شاید ساده ترین دلیلش این است که خود جمهوری اسلامی محاسبش این است که یک درجه معین حتی محدودی از گشایش اقتصادی و بهبود وضعیت ارز مثلا در ایران یا کلا وضعیت اقتصادی که بسیار بسیار وخیم هستن شما که میدونید میتونه بخشی از اون انرژی سیاسی که به خیابان ها اومدن رو به اصطلاح قانع بکنه که این کارو نکنن. یعنی به هر حال بخشی از مردم، شاید بخش بسیار زیادی از مردم در کنار مطالبات سیاسی دموکراتیک مشکلات معیشتی هم براشون بسیار عمده هست و اساسا اینکه این جنبش تظاهرات در مناطق به اصطلاح حاشیه هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ اقتصادی خیلی پررنگ بود، به نظر من به این مسئله خیلی مربوط هست که باعث شده جمهوری اسلامی بخواد که از طریق این بهبود روابطی که عرض کردم بالاخره یک سری مجاری اقتصادی رو هم یا وضعیت اقتصادی رو هم بهبود ببخشه.
آقای متین، با توجه به اعتراضاتی که در داخل و خارج ایران بعد از جان باختن مهسا اتفاق افتاد، رویکرد کشورهای دیگه در مواجهه با جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
حالا در این رابطه من متأسفانه دیدگاه نسبتاً بدبینانه‌ای دارم. من فکر می‌کنم که دولت‌های غربی یا اصلا اصولاً بازیگران دولتی بین‌المللی اگر هم در مقطعی سیاست‌های رو اتخاذ بکنن یا کارهایی بکنن که به نظر میرسه همسو هست با مطالبات سیاسی که در داخل ایران مردم دارن، دلیلش الزاماً علاقه یا تعهد اونها به اون مطالبات یا به نیروهای مهاجر ایرانی در خارج از کشور که این مطالبات رو نمایندگی میکنن یا سعی میکنن صداشون رو برسونن نیست، بلکه به این دلیل هست که این مطالبات که جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده به نوعی تضعیف جمهوری اسلامی یا فشار بر اون دولت در اون مقطع خاص همگرایی داره با یک سری اهداف اون دولت ها. ما اینو در رابطه با ایران به خصوص یک سال اخیر کاملا میبینیم، در حالی که مثلا مدام نمایندگان فلان پارلمان اروپا در ملأ عام موهاشون رو پیچی میکنن برای اعلام همبستگی یا خیلی رتوری که به صلاح تندتیزی دارن، ولی ما دیدیم که مثلا اسدالله اسدی رو خب برگردونن، معاوضه کردن، کسی که بالاخره بمب در ماشینش کشف کردن و هیچ ابهامی نبود که این آدم بالاخره در یک عملیات تروریستی سهیم بوده و رهبریش کرده، یا موارد دیگه که شهروندان اروپایی رو بالاخره در واقع به عنوان گروگان جمهوری اسلامی گرفته یک امتیازات کسب کرده. در عرصه های دیگه هم مثلا همین اعلام چند روز پیش بریتانیا، آلمان و فرانسه که تحریم های مربوط به چیز موشکی ایران رو که در اکتبر انقضا پیدا میکرد بر اساس برجام اینها نگه خواهند داشت. چرا؟ چون جمهوری اسلامی داره به روسیه کمک میکنه، نه به دلیل اینکه اونو میخوان به دلیل حقوق بشری بر جمهوری اسلامی فشار بیارن. به این دلیل من فکر میکنم در این زمینه باید کلا هم مردم هم اپوزیسیون خیلی واقع‌بینانه عمل بکنن و بیشتر در واقع باید به این شکاف‌های ژئوپلیتیکی که انگیزه کشورهای غربی برای اقدامات خاصی هست توجه بکنن، تا اینکه فکر بکنن که بله اونا به هر حال واقعا به این قوانین جهان شمول حقوق بشر کاملا پایبند هستن.
کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران او را از تصمیم خود مبنی بر لغو مجوز چندین بازرس مجرب آژانس که برای انجام فعالیت‌های راستی آزمایی در ایران تحت موافقتنامه پادمان‌های MPT گماشته شده‌اند مطلع کرده است. هفته گذشته 63 عضو آژانس از بیانیه 3 کشور اروپایی و آمریکا در محکومیت وضعیت کنونی برنامه اتمی ایران حمایت و آن را امضا کرده بودند. ایران تهدید کرده بود که به این بیانیه واکنش نشان خواهد داد. در گفتگو با مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی و تحلیلگر مسائل هسته‌ای، در مورد توجیه ایران در اخراج بازرسان و پیامدهای این اقدام پرسیدم.
توجیه رسمی ایران درباره برخی از بازرس‌ها، رد کردن برخی از بازرس‌ها، این استش که برخی از این بازرس‌ها اطلاعات ایران رو در اختیار منابع دیگه‌ای به غیر از آژانس قرار میدند و ایران چند بار درباره این مسئله اعتراض کرده. البته من مورد مشخصی رو بهش بر نخوردم، اما واقعیت جریان این استش که جمهوری اسلامی چون توافقی وجود نداره بین جمهوری اسلامی و آمریکایی، فقط تفاهم نانوشته که ناشی از مذاکرات طولانی است که اینها با واسطه انجام دادن به وجود اومده و باعث شده که مثلا زندانیان سیاسی، زندانیان گروگان‌ها آزاد بشن یا نفت ایران تا 2 میلیون بشکه بدون تحریم فروش بره یا پولهای ایران حدود 6 میلیارد دلار آزاد بشه. جمهوری اسلامی بسیار آهسته قدم بذاره در این کار که آژانس انتظار داره انجام بده، برای اینکه اطمینان نداره و نمیدونه کجا داره قدم میذاره و از اونجایی که اصلا کل برنامه هسته‌ایش ضدیت داره با منافع ایران و از اون فقط به عنوان یک وسیله در مذاکرات بین المللی و جا انداختن خودش استفاده میکنه، بسیار بسیار مختص. و از طرف دیگه مهمتر از همه اینها، منتظر تحولات انتخابات ریاست جمهوری در امریکا است و نمیخواد توافق جدی رو با آقای بایدن انجام بده مگر اینکه سود جدی براش داشته باشه. تمامی این مسائل و همینطور که اجازه نداده آژانس 2 سایت ترقزآباد و آباده رو هم بازرسی کنه و درباره اونجا گزارش بده، نشون میده که جمهوری اسلامی بسیار مراده در تعهداتی که نسبت به آژانس اتمی داریم.
اما آقای مصطفوی، اینکه با تصمیم ایران عملا حدود 1/3 از گروه اصلی بازرسان آژانس دیگه نمیتونن در ایران فعالیت بکنن و قاعدتا این تصمیم گیری میتونه اختلال در راستی آزمایی های آژانس ایجاد بکنه، به این ترتیب این شرایط چه تبعات سیاسی میتونه برای ایران به دنبال داشته باشه؟
تبعات سیاسیش بسیار جدی هستن، برای اینکه جمهوری اسلامی نمیتواند به تنهایی مخالفت بکنه با 30% بازرس‌های آژانس. میدونیم که بازرس‌های آژانس رو آمریکا یا اروپا تعیین نمی‌کنن، آقای گروسی همکارانش تعیین می‌کنن و کشورهای دیگه که در شورای حکام حضور دارن نظارت دارن به همین مسائل. اگر مورد واقعا جاسوسی باشه مشخص میشه. از این رو اگر جمهوری اسلامی به این رفتار خودش بدهد و واقعا جلوی بازرسی رو بگیره و مسلماً می تواند با حکم با قطعنامه شورای حکام آژانس روبرو بشه و اگر یک این قطعنامه صادر بشه از طرف شورای حکام می تواند به سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل هم برود.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
رادیو فردا در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد دو سوال را در اختیار فعالان و ناظران مسائل ایران قرار داده تا از نقطه نظر آنها به جایی که ایران امروز در آن قرار دارد بنگرد. مرصاد بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی، به این سوالات پاسخ داده که مهمترین نقطه ضعف اعتراضات سراسری را به عنوان یک جنبش یا خیزش چه می‌داند و آیا مانند برخی از ایرانیان اعتراضات را نقطه بازگشت میداند یا خیر؟
من معتقدم جنبشی که از شهریور 1401 آغاز شد جدیترین چالش جمهوری اسلامی در 14 دهه اخیر بوده است. به تعبیری یک سکته قلبی سیاسی بود، ناگهانی، عظیم و دارای عواقب. این نشان دهنده یک گام کیفی رو به جلو به سمت تغییر رژیم بود، زیرا نشان دهنده رادیکالیزه شدن مطالبات و عدم مشروعیت رژیم در چشم بسیاری از ایرانیان بود. از ویژگی‌های بدی بسیاری مانند نقش برجسته زنان، دامن زدن به خلاقیت هنری شگفت‌انگیز و حمایت بی‌سابقه جامعه ایرانی مقیم خارج از کشور از آن برخوردار بود. با این حال من آن را یک نقطه بدون بازگشت نمی‌دانم. این خیزش مانند بسیاری از خیزش‌های قبل از آن به سرعت فروکش کرد. واقعیت این است که حملات اعتراضی مقطعی در سرنگون کردن رژیم وحشتناک حاکم بر ایران موفق نبوده است. بنابراین رویدادهای سال گذشته را میتوان یک تمرین نهایی برای یک جنبش بزرگتر در نظر گرفت. به یاد داشته باشیم که موفقیت هر خیزش انقلابی فقط به این دلیل که مردان و زنان در خیابان‌ها فداکاری‌های بسیاری انجام می‌دهند اجتناب ناپذیر نیست. نباید اجازه دهیم احساسات و رویاها بر قضاوت ما سایه افکند و در نهایت به شعار پردازی مشغول شویم. من معتقدم علاوه بر سرکوب شدید، دلایل دیگری نیز وجود داشت که اعتراضات به نتیجه نرسید. فرمول جادویی موفقیت جنبش‌های اجتماعی به نظر من اعداد به علاوه تاکتیک به علاوه تداوم است. متاسفانه در هر یک از این حوزه‌ها کاستی‌های جدی وجود داشت. هیچ طبقه یا قشر عمده اجتماعی مانند کارگر، دهقان، بازاریان، کارمندان بخش دولتی، بازنشستگان به این اعتراض نپیوستند. میلیون‌ها ایرانی به تمرین بی‌تصمیمی سیاسی خود ادامه دادند. در مورد تاکتیک ها هیچ اعتصاب گسترده‌ای تکمیل کننده اعتراضات خیابانی نبود و رهبرانی که در خارج از کشور ظاهر شدند نشان دادند که در نحوه هدایت جنبش در داخل کشور بسیار بی تجربه هستند. در نهایت مشکل تداوم که قبلا ذکر شد یک نقص سرنوشت سازی بود. می توان امید داشت که برای دفعه بعد درس های ارزشمندی در مورد برنامه ریزی، تهیه پیشنویس طرح انتقال، ویژگی های رهبری و چگونگی فلج کردن یک رژیم استبدادی آموخته شده باشد.
نقطه نظرات مرزاد بروجردی رو شنیدید. برخی منابع حقوق بشری روز شنبه از بروز آتش سوزی در زندان زنان قرچک همزمان با اعتراض زندانیان به مناسبت سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی خبر دادند. شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع مطلع نوشته که علاوه بر وقوع آتش سوزی، نیروهای یگان ویژه زندان هم اقدام به ضرب و شتم شدید زندانیان و شلیک تیر ساچمه‌ای به طرف تعدادی از معترضان کردند. با این خبر به پایان پوشش خبری سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رسیدیم. روزی پر از فراز و نشیب رو با خبرهایی از سراسر جهان پشت سر گذاشتیم. با این همه هنوز خبرهایی از شهرهای مختلف ایران از حضور گسترده نیروهای امنیتی منتشر میشه. من رویا کریمی مجد از اینکه امروز رو هم همراه با رادیو فردا بودید سپاسگزارم و شبی آرام رو برای شما آرزو میکنم.